ساعت 7 شب است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 مرداد ماه 1401 برابر با 31 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذر است. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان، روزنامه نیویورک پست میگوید یک مرد مسلح به کلاشینکوف روز پنجشنبه در محوطه بیرونی خانه در واقع مسیح علی نژاد، کنشگر و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، دستگیر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال، مظنون را فردی 23 ساله به نام خالد مهدیوف معرفی کرد. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس فدرال آمریکا از فرد مظنون که پس از 2 روز کمین در محل دستگیر شد، یک قبضه اسلحه تهاجمی، یک خشاب پرشده و بیش از $1,000 پول نقد ضبط کردند. در این شکایت به طور سریع ارتباط داشتن مظنون با خانم علی نژاد اشاره نشده است. با این حال گفته شده که متهم بر یک اقامتگاه در محله بروکلین نیویورک متمرکز بوده است. پیشتر نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای رو بودن مسیح علی نژاد در ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران خبر داده بودند. پلیس افغانستان اعلام کرد که در درگیری روز یکشنبه بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی ایران در مرز هیرمند، دست کم 1 تن کشته و 1 نفر زخمی شده است. بهرام حقمل، سخنگوی پلیس ولایت نیمروز در جنوب افغانستان، به رویترز گفته است که علت این درگیری هنوز مشخص نیست. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از میثم برازنده، فرماندار منطقه مرزی هیرمند، اعلام کرده که درگیری متوقف شده و تلفات جانی نداشته است. در خبر دیگر، بر پایه آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافت. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعی عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تاکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جان باختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان را صادر کرد. علاوه بر مناطق شهری، روستایی و کشاورزی، بخش قابل توجهی از بافت تاریخی در برخی شهرها در پی سیل اخیر تخریب شده است. خانم افشار،
ممنونم از شما. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. به حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. از سیل در ایران و خسارت وارد آمده به کشاورزی براتون میگیم. گفتگویی داریم در مورد آخرین تحولات در مواضع سیاسی در عراق. همچنین گفتگویی داریم در مورد نپذیرفتن حمله پهپادی به ناوگان روسیه از سوی اوکراین. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. آخر آخرین خبرها از سیل‌هایی که از ابتدای مرداد ماه تا کنون نقاط مختلفی از 24 استان کشور را تحت تأثیر خود قرار داد، حاکی از آن است که 69 تن کشته و 45 تن مفقود شدند. دست کم 20,000 واحد مسکونی هم خسارت دیده. در همین حال وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد خسارات ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی ایران به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، و از او پرسیدم بعضی افراد بر این باورند که سیل آمده با توجه به خسارتی که به ساختمان‌ها و زمین‌های کشاورزی وارد کرده، اما ذخایر آب زیرزمینی در ایران رو افزایش داده. آیا این تفکر درستی است؟
وقتی که ما سیل رو داریم، این سیل از جایی که جاری میشه نهایتاً مسیل ها میریزن به یک حوزه عاجزی از حوزه آبریز هستن، میریزن به اون حوزه‌ای که منتها علیهش هست. حالا ممکنه یک دریاچه باشه، ممکنه یک تالاب باشه، ممکنه یک دریایی باشه مثل مثلا خلیج فارس از اون حوزه باشن، یا مثل دریاچه ارومیه. در مسیر اگر سدسازی صورت گرفته باشه که عمدتاً هم گاهن صورت گرفته، خب اینا پشت سدها جمع میشن، بستگی به ظرفیت اون سد، اون ظرفیت مخزنی که داره و چقدر اینکه آب پشت سد هست و اینکه چقدر راهسازی شده یا خواهد شد خواهد داشت. اما اینکه در مسیر وارد آبخانها بشه و آبهای زیرزمینی رو تغذیه بکنه، فاکتورهای زیادی درش دخالت داره. اولین مسئله سرعت سیل هست. هرچی که سرعت سیل بیشتر باشه و فرصت اینکه نفوذ پذیری پیدا بکنه در خاک خیلی خیلی کم باشه، خب طبعا خیلی کمتر وارد آبهای زیرزمینی میشه. چه کار باید کرد؟ باید سرعت سیل رو کم کرد. چه جوری؟ با عملیات آبخیزداری. وقتی هرچی که ما عملیات آبخیزداری بیشتری داشته باشیم و سعی بکنیم از سرعت سیل بکاهیم، فرصت میدیم برای نفوذ پذیری و آب بیشتری نفوذ پذیری پیدا میکنه. مثلا پوشش گیاهی نقشو میتونه داشته باشه. هرچی که ما در منطقه در بالادست پوشش گیاهی داشته باشیم، از سیلاب بسیار خطرناک و که منجر به تخریب های زیادی هم بشه جلوگیری میکنه و میتونه فرصت بده به اینکه آب نفوذ پیدا بکنه. و در جاهایی که عملیات آبخانداری انجام میشه و میتونن سیل و سرعتش رو کم بکنن، نهایتاً سعی بکنن که وارد آبهای زیرزمینی بشه سیل، یا به نوعی بگیم تغذیه آبخانها، که همه اینها مربوط به عملیات آبخیزداری و آبخانداری هسته. در حالت عادی و اون چیزی که ما الان میبینیم بدون این عملیات آبخیزداری و آبخانداری در ایران، ما نمیتونیم بگیم که آبهای زیرزمینیمون تغذیه میشه و این کسری تجمعی که ما داریم در آبخانها کمافی سابق خواهد بود، مگر اینکه فرصت جذب و نفوذ داشته باشه.
با توجه به سیلی که در بیشتر شهرها و روستاها اومده، این سیل چقدر به زمین‌های کشاورزی و اساساً به کشاورزی ضرر زده؟
وقتی که سیل میاد، طبعا کشاورزی هم بخشی هست که آسیب خواهد دید. در بسیاری از مناطقی که فرض کنیم فصل سیل منطبق شده با زمان کاشت، بذوری که کش شدن سیلاب اونها را خواهد برد و میتونه اون محصولو که نهایتا قرار بوده برداشت بشه با مشکل مواجه، در حقیقت محصولی نخواهد بود. در بسیاری از موارد سیل منجر به فرسایش خاک میشه و خاک با خودش هم میکنه و این هم میتونه آسیبی باشه برای کشاورزی و خاک، مخصوصا در ایران که ما فرسایش خاکمون بسیار بالاست و رتبه اول دنیا رو داریم و این قضیه میتونه اونو تشدید بکنه. و وقتی خاک فرسایش پیدا میکنه، طبعا عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هم کمتر میشه و بعضی مواقع هم ما برداشت داریم، برداشت علوفه هست، برداشت محصولات هست، یا میوه‌جات هست، سبزیجات هست که در مزرعه هستند و در اون حالت، در اون زمان میبینید سیل داره رخ میده که در این حالت محصول به شدت آسیب میبینه و کشاورز از اون لحاظ هم منجر به خسارت میشه، که نهایتاً میتونم بگم سیل میتونه آسیب جدی به کشاورزی بزنه. اگر دامداری و دامپروری هم بهش اضافه بکنیم، دامهای کوچیکی که در سیل هم تلف میشن باز جزی از این مسئله هست. در بعضی از مناطق پوشش گیاهی بسیار نحیف و ضعیفی هم وجود داره که بوته های تازه‌ای هستن، آنچنان پا نگرفتن به قولی، اونها آسیب میبینن. همه اینها جزء این مقوله میشه. من اتفاقا دیدم که وزیر کشاورزی صحبت کرده بود که از حدود 5-6,000 میلیارد تومان خسارتی که ضمنی برآورد شده برای سیل اخیر در ایران در بخش کشاورزی فقط ما داشتیم.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
پروژه پخش اعترافات متهمان سیاسی و مدنی در ایران پایانی ندارد. این بار تمرکز اعترافگیری جمهوری اسلامی درباره زنان معترض به حجاب اجباری است. در تازه ترین مورد، در روزهای اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی حداقل 4 معترض به حجاب را مقابل دوربین آورده تا از اعمال خود ابراز پشیمانی کنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
7 مرداد برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بار دیگر پخش اعترافات بازداشتی ها. این بار نیز پخش اعترافات دختری که روسری طرحدار قهوه‌ای به سر دارد، دختری که این روزها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بارها کاربران نامش را تکرار می‌کنند. طوفان توییتری با هشتگ سپیده کجاست چند روزی بود که فضای توییتر را پر کرده بود. همان دختری که در اتوبوس با دختری محجبه بر سر حجاب اجباری الفاظ تند رد و بدل شد. نام دختر مخالف حجاب اجباری خیلی زود مشخص شد، سپیده رشنو. او به سرعت بازداشت شد، اما هیچ خبری از وضعیت او در زندان منتشر نمی شد تا اینکه شب 7 مرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره جنجالی تلویزیون جمهوری اسلامی که بارها در زمان اعترافگیری متهمان سیاسی و مدنی حضور داشته یا گزارش تهیه کرده، پخش کرد. در گزارش او این بار سپیده رشنو مقابل دوربین قرار دارد و میگوید از اینکه فیلم ها را برای مسیح علی‌نژاد منتقد حجاب در آمریکا فرستاده پشیمان است. مهدی گروه، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
بعد از 40 و چند سال پروژه اعترافگیری اجباری، هم جامعه میدونه که این اعترافات تحت فشار صورت میگیره، بخش زیادی از جامعه قطعا همه، و هم حکومت میدونه که این اعترافگیری ها تأثیری در جامعه به عنوان اینکه بخواد حس بیزاری نسبت به اون فرد ایجاد بکنه یا بخواد نگاه ها رو منفی بکنه نسبت به اون فرد، دیگه وجود نداره. اما دو تا هدف دیگه همچنان میمونه که جمهوری اسلامی به این اعترافگیری اجباریش ادامه میده. یکی برای طرفدارای خودش هست، کسانی که به اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی، نه مزدور هستن بلکه اعتقاد مذهبی و اعتقادی دارن بهش، و خب برای اونها نیازه که این اعترافگیری ها شکل بگیره تا همچنان بهش اعتقاد داشته باشن. گروه دیگه کسانی هستن که خود مخالفین جمهوری اسلامی هستن. بله، این ما میدونیم که این دروغ گفته شده و بر اساس این دروغ ها و بر اساس فشارها اعترافات گرفته شده، اما در کنارش میبینیم که چه میزان فشاری بر زندانی اومده و چقدر آسیب دیده و چقدر آزارش داده که در نهایت مجبور شده که اعتراف اجباری بکنه. اون ترسه و اون اتفاقی که پیش از اعتراف گیری صورت میگیره در زندان، هدف جمهوری اسلامی هست که به مخالفانش بخواد القا کنه و نشون بده که ببینید چه کار میکنیم که در نهایت فرد مجبور میشه مقابل تلویزیون بشینه و چیزی که ما میخوایم بگه.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم 6 مرداد ما فیلم اعتراف و ابراز شرمساری 2 معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده بود. گفته می شد اعترافات این 2 دختر جوان به خاطر انتشار ویدئوی آنان بر سر تذکر حجاب یک فرد روحانی بوده که در بین درگیری آنها یکی از این دختران الفاظ تند علیه فرد روحانی به کار برده. در روزهای گذشته نیز ویدئویی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس است، اما خیلی زود مشخص شد که او دختر معترض دیگری بود. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار:
سپیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتا حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری این ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با اینکه بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلمای اعتراف اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر واکنش‌های تندی علیه مخالفان حجاب اجباری نشان می‌دهد. دلیل آن را باید در گفته‌های وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش پیدا کرد که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنی حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفت خودش رو در این نمیبینه که وابده است. چون نظام جمهوری اسلامی میبینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه.
اما رفته رفته حتی برخی از حامیان جمهوری اسلامی هم بعد از رفتارهای خشن ماموران گشت ارشاد با افراد کم حجاب یا مخالفان حجاب اجباری لب به انتقاد گشودند. روزنامه رسالت در هفته‌های گذشته نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. چند قبل هم مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود.
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این استادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
حالا نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای تند و خشن با مخالفان حجاب اجباری، معلوم نیست تحت چه قانون و حتی شرایط جسمی و روحی آنها مقابل دوربین بازجویان یا نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند.
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. عراق وارد مرحله پرالتهابی از منازعات و اختلافات سیاسی شده و با گذشت نزدیک به 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، همچنان از تشکیل دولت در این کشور خبری نیست. با اعلام نامزدی شیعه سودانی برای پست نخست وزیری، اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد وارد پارلمان شدند که ضمن واکنش‌های گسترده، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطلاع ثانوی خبر داد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم روز یک شنبه دستور داد تا تمامی مؤسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی تعطیل شوند. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا وضعیت سیاسی عراق در حال رسیدن به بن‌بست و مقتدی صدر و نوری المالکی، این دو رقیب شیعه، به دنبال کسب قدرت بیشتر هستند؟
ما در یک بن‌بستی قرار داریم که هیچ کدوم از طرفین از خواسته هاشون عقب نشینی نمی کنند. مقتدی صدر به هیچ وجه نمی خواد اجازه بده که کاندیدای طرفداران ایران یا اون گروه به اصطلاح هماهنگی شیعه اسم خودشون گذاشتند که آقای سودانی هست و کاندیدا هست، نخست وزیر بشه. طرفداران ایران هم فعلا از آقای سودانی نمیخوان صرف نظر کنن، چون اکثریت پارلمان رو به دست آوردن. بعد از اینکه آقای مقتدی صدر نمایندگانش رو از پارلمان، 73 نفر نمایندگانش رو از پارلمان بیرون کشید، کسانی که جانشین این 73 نفر شدن اغلب طرفداران گروه هماهنگی شیعه هستند و اینها تصور میکنن که اکثریت پارلمان رو دارن و ظاهراً با مقداری همکاری با اتحادیه میهنی کردستان میتوانند اکثریتی به دست بیارن و آقای سودانی رو نخست وزیر کنن. مقتدی صدر اصلاً میخواد جلوی این روند رو بگیره، چون آقای سودانی رو نوچه ی آقای مالکی میدونه و میدونید که بین مالکی و صدر یک دشمنی خاصی وجود داره و سنی ها هم با آقای صدر هستن تا الان، حزب دموکرات کردستان هم با آقای صدر هست، بنابراین به این بنبست انجام میده. طرفداران صدر هم که الان در پارلمان هستن حاضر نیستن پارلمان رو ترک کنن. با آقای صدر یک رشته توییت هایی که دیروز صادر کرد نوشت، اعلام کرد که ما محرم ناآرامی در پیش خواهیم داشت. بنابراین نمیدونیم به کجا میرسه این دعوای بین دو طرف، یعنی دعوای شیعی.
با توجه به تفاوت رویکرد مقتدی صدر و نوری المالکی، آیا عراق داره در جهت انتخابات زودهنگام حرکت میکنه؟ اساساً این دو جناح چی میخوان و چه راهی رو پیش گرفتن؟ پیشبینی عواقب و نتیجه این تظاهرات هم به کجا میرسه؟
در مورد انتخابات به اصطلاح زودهنگام، طبیعی است که آقای مقتدی صدر سعی میکنه که این انتخابات انجام بگیره، ولی بیمیل هم نیست که آقای الکاظمی نخست وزیر فعلی که در حقیقت مدت حکومتش تمام شده فعلا به صورت موقت دولتش رو ادامه بده، یک انتخابات زودهنگام سازماندهی بکنه و به اصطلاح یک پارلمان جدید انتخاب بشه، چون تصور میکنه در پارلمان جدید دیگر طرفداران ایران اصلا سهمی نخواهند داشت که بتونن ادعای قدرت بکنن. ولی طرفداران گروه های طرفدار ایران از این عمل سرپیچی میکنن و مایل نیستن که نه آقای کاظمی به نخست وزیریش ادامه بده، نه اینکه انتخابات زودهنگام انجام بشه، چون هر دو آلترناتیو رو به ضرر خودشون میدونن. به همین علت هم آقای قانی فرمانده سپاه قدس که در روزهای اخیر در عراق بوده اصرار کرده به طرفداران ایرانی، این رو سایت های عراقی نوشتن، اصرار کرده به طرفداران ایران که سعی کنید با صدر به یه توافقی برسید، ولی مثل این که نتونسته نظر خودش رو اعمال کنه. به همین علت این تنش بین صدر و گروه های طرفدار ایران ادامه پیدا میکنه. بعضی ها حس میدن که حتی ممکنه به برخورد خیابانی برسه. البته بعضی ها هم معتقد هستن که آیت الله سیستانی که در حقیقت مورد احترام همه گروه های شیعه هست از برخورد نظامی جلوگیری کنه. بنابراین باید منتظر بشیم ببینیم روند این حوادث به کجا میره.
در این میون شاهد شعارهای علیه ایران و آمریکا هستیم. این شعارها به چه معناست؟
واقعیت این است که اکثریت مردم عراق از نفوذ ایران یا از نحوه عمل ایران در عراق ناراضی هستند، چون ایران نفوذ اجتماعی نداره در عراق. اکثریت شیعه همونطور که گفتم حتی طرفدار مقتدی صدر هست، از سنی ها و کرد ها و اینا که دیگه نمیتوانیم حرف بزنیم. نفوذ ایران منحصر شده به گروه های مسلح هشت و شعبی و گروه های مسلح هشت و شعبی عملا خواهان قدرت بیشتر هستند، خواهان اعمال سیاست خودشون هستند و وجود این گروه های مسلح که بیشتر دستور از خارج میگیرند عملا هر گونه پیشرفت اقتصادی، ساختن زیربنا و روابط خارجی رو مختل کرده و این رو مردم عادی عراق میدونن و هم به همین علت هم ناراضی هستن، معتقد هستن تا زمانی که نفوذ ایران در عراق پایان نپذیره عراق به آرامش نخواهد رسید. مقتدی صدر ولی در این حال خواهان کم شدن نفوذ آمریکا در عراق هم هست.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد آخرین تحولات عراق.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز یک شنبه درست در روز ملی ناوگان روسیه، یک حمله پهپادی به ناوگان دریایی این کشور در بندر سواستول صورت گرفته که منجر به زخمی شدن 6 نظامی روس شد. همچنین در پی این حمله تمامی جشن‌ها در روسیه به دلایل امنیتی لغو شدند. سخنگوی منطقه نظامی ساحلی اودسای اوکراین اما در واکنش به خبر حمله پهپادی به ناوگان دریایی روسیه، دست داشتن نیروهای اوکراینی را در این حمله رد کرده و آن را تحریک محض خواند. در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که عدم پذیرش اوکراین نسبت به این حمله میتونه چه معنی داشته باشه.
از یک جهت که روز ملی به حساب نیروی دریایی روسیه است، میدونیم که ناوگان‌های مختلف در دریاهای مختلف دارن جشن میگیرن. برای نمونه در بندر کاسپیسک در داغستان، در دریای خزر، که ایران هم دو تا ناوچه فرستاده برای شرکت در این روز. ولی در دریای سیاه حالا این رو لغوش کردند، این احتمال وجود داره که اوکراینی‌ها این کار رو انجام داده باشن، برای اینکه روز خاصی هست و اوکراین توان تقریبا بسیار خوبی از نظر دریایی داره، مثلا از نظر موشک‌های ساحل به دریا. خودش موشک‌های نپتون رو داره، موشک‌های دیگری رو از کشورهای دیگه گرفته، از آمریکا گرفته، یه ناوشکن رزمناو روسی رو غرق کرده، یه ناوشکن دیگر بهش صدمه زده، یک یدکش رو در حال رفتن به جزیره مار نابود کرده و همینطور از نظر پهبادی هم پهبادهای بسیار خوبی خودش داشته و همینطور پهبادهای سویچ بلیدز رو، پهبادهای انتاری رو از آمریکا گرفته.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از غیر نظامیان ساکن دونسک خواسته تا این منطقه رو تخلیه کنن. دستور تخلیه دونسک از سوی زلنسکی دو روز بعد از اون صادر میشه که انفجار در زندان اسرای اوکراینی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین ده ها کشته به جای گذاشته. حالا روسیه و اوکراین دارن یکدیگر رو در این حمله متهم میکنن. این روند اتهامات تا کجا پیش میره؟
خب اگر اتفاقی افتاده که کلی از اسرای اوکراینی کشته شدند، میتونه این از طرف خود همون جمهوری‌های به سبب جدایی طلب باشه، یا اینکه احتمالش هست، یکی از سناریو میتونه این باشه که خود نیروهای اوکراینی اون منطقه رو به اشتباه زدن. ولی اینکه حالا زلنسکی داره میگه که شهروندان از بخش دونسک خارج بشن، از استان دونسک، برای اینکه حملات روسیه، نیروهای روسی گرچه خیلی کند و بدعی هست و بیشتر متمرکز هست به منطقه سیورسک و منطقه به حساب باخموت یا باخموت که تو همون بخش استان به حساب دونسک هست، اینی که به هر حال درگیری در اونجا اتفاق خواهد افتاد و به باور من در آینده شدید خواهد بود، برای اینکه روسا مصمم هستند که تمام این استان دونسک رو مثل استان لهانسک اینا رو تصرف بکنن. یکیش میتونه این باشه که خواسته اوکراینی ها از اونجا خارج بشن، و نکته دیگه این هست که بسیاری از این افرادی رو که در اون مناطق موندند، روسیه اینها رو حالا با تطمیع یا اینکه با تشویق داره اینا رو به حساب جزء شهروندان روسیه به حساب محسوب میکنه و به اینا پاسپورت میده، و امکان این هست و گفتم شده که چه بسا که در این مناطق و همینطور در بخش خرسون یک رفراندومی، یک همه پرسی برقرار بکنن، مثل همون شویی رو که برقرار کردن در رابطه با اون دو تا استان به حساب دو بخش خودمختار دونسک و لهانسک و همینطور در ارتباط با کریمه، این بخشا رو ضمیمه بکنن، برای اینکه صحبتاش از در خود روسیه هم هست و رسانه های روسیه هم، برخی از نمایندگان حتی دوما هم این رو خواستن که این کار اجرا بشه. ولی یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم در ارتباط با این جنگ که به باور من بسیار مهمه، این هست که هدف زلنسکی و هدف اوکراینی ها اینجوری که اعلام کردن، آزادسازی تمام بخش‌های تصرف شده به وسیله روسیه و در واقع تمامیت ارضی اوکراینه. اون چرا که آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها در ارتباط با کمک‌های تسلیحاتی دارن می‌کنند، یعنی از دید نظامی دارم نگاه می‌کنم، این برای بسیاری مشخص نیست. آیا کمک‌های تسلیحاتی رو میتونن در حدی بدند که اوکراینی ها جلوی قوای روسی رو بگیرن، از پیشرویشون ممانعت به عمل بیارن، در برخی نقاط مثل خرسون دست به عملیات به حساب پاتک بزنن، ضد حمله و بخشی از اینها آزاد بکنن، یا اینکه باید این کمک‌ها در حدی باشه و از نظر حجم، از نظر نوع سلاح‌ها، از نظر پیشرفته بودن سلاح‌ها، از نظر کمک‌های لوجستیکی، از نظر کمک‌های اقتصادی به اوکراین که بتونه نیروهای روسی رو واقعا عقب بزنه، این مشخص نیست. به باور من هنوز یک عدم تقارنی هست بین اونچه که زلنسکی میخواد و اوکراینی ها میخوان و اونچه را که آمریکایی ها میخواند.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس امور نظامی. امیر اشرف آریانپور، پژوهشگر موسیقی ایرانی و کلاسیک و همچنین استاد چند دانشگاه تهران، به تازگی درگذشته. درباره این هنرمند بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
امیر اشرف آریانپور 84 سال پیش در تهران زاده شد، دانش آموخته هنرستان موسیقی و دارای چند مدرک دانشگاهی از جمله دو دانشکده ادبیات و حقوق در تهران و همچنین دارای مدرک دکترا در رشته موسیقی شناسی از دانشگاه گوته در شهر وین پایتخت اتریش است. رشته تاریخ هنر را در دانشگاه فرانکفورت به پایان برد و پس از وقوع انقلاب بهمن ایران را ترک کرد و به اروپا رفت و 13 سال بعد به تهران بازگشت و گروه موسیقی دانشگاه آزاد را بنیان گذاشت. امیر اشرف آریانپور همچنین یکی از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران است. همسر وی خانم پری سمر از خوانندگان سرشناس اپرا در اروپا که سالهاست در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند، درباره بخشی از زندگی هنری امیر اشرف آریانپور اینطور به رادیو فردا گفته.
دکتر آریانپور معلم من در هنرستان عالی موسیقی بود. من اونجا باهاش آشنا شدم و خب وقتی که دیپلم گرفتم خیلی به من کمک کرد که بریم به وین و من بتونم تحصیل کنم و خواننده اپرا بشم. متاسفانه چند سالی بود که مرض پارکینسون داشت و خیلی باهاش مبارزه میکرد، ولی دیگه این اواخر کار تدریس و اینا رو دیگه نمیتونست بکنه. دکتر آریانپور سالهای سال در حال تحقیق در موسیقی چه کلاسیک چه موسیقی ایرانی و سالهای سال بود که در ایران تدریس میکرد و یکی از استادایی بود که خیلی دوستش داشتن و چندین بارم به ایشون جایزه دادن. دانشجوها خیلی دوستش داشتن. آقای دکتر آریانپور چندین کتاب نوشته راجب موسیقی، چندین کتاب راجب هنرستان عالی موسیقی نوشته که از کی درست شده، چه کسایی بودن و کار بزرگی که کرد، یه دیکشنری آلمانی به فارسی که خیلی معروفه و خیلی براش زحمت کشید سالهای سال. از قدیم هم تو مجلات موسیقی همیشه مقاله می نوشت و راجب اپراها همیشه ترجمه میکرد و مینوشت. کارش در این زمینه بود،
یعنی در واقع محقق بودن.
بله بله، از نظر موسیقی که مثلا سازی بزنن نه، تمامش تئوری بود.
خانم سمر، شما الان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بستر بیماری هستین، حالا اگه ممکنه یک کمی هم از خودتون بگین.
من نزدیک 40 ساله که رو صحنه بودم. الان که دیگه نه، من الان دیگه خیلی وقت بازنشسته شدم چون سنم دیگه بالاست. من درس میدم الان، درس آواز میدم. من 35 سال فقط در اپرای فرانکفورت استخدام بودم و توی خیلی از اپراهای دیگه به صورت مهمان میرفتم میخوندم و حتی تا ژاپن و اینور اونور. من 100 خورده اپرا خوندم، فقط کارمن نیستش.
خب چند تا کارمن خوندیم؟
کارمن خیلی 400 بار خوندم، ولی کارمن من با کارگردانی‌های زیادی خوندم، یعنی مختلف، تا ژاپن، توکیو و اینجا هم خیلی سالهای سال اینجا رو صحنه بود و بعد خیلی به صورت مهمان این بر اون بر من رو استخدام میکردن. ولی خب من خیلی اپراهای روسینی رو خیلی خوندم و همیشه اپراهای مختلف من رو استخدام میکردن، از جمله آرشگر شهر سویل که تو ایرانم بود، اونجا من خوندم.
خانم پری سمر، خواننده سرشناس اپرا، در ادامه این گفتگو به رادیو فردا گفته از اینکه به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانسته در مراسم خاکسپاری همسرش امیر اشرف آریانپور حضور یابد بسیار غمگین و ناراحت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
درگیری جدید بین گروه طالبان و مرزبانی ایران امروز دست کم یک کشته بر جای گذاشت. با این خبر کوتاه به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده برنامه صدای دیگر به تهیه کنندگی و اجرای رویا کریمی مجد باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همین مرداد سال گذشته بود که زنان و مردانی که در انتخابات ریاست جمهوری به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند به آینده‌ای فکر می‌کردند که او وعده داده بود. هرچند در سخن هم وعده‌های مربوط به زنان او پیشروانه نبود، اما حضور زنان در تجمع‌های انتخاباتی با هر نوع حجابی که برگزیده بودند بشارت می‌داد که در دولت او بگیر و به بندهای مربوط به حجاب حداقل کمی تعدیل شود. اما نه تنها روز به روز بر آمار گشت‌های ارشاد و پیامک‌های جریمه بدحجابی اضافه شد، بلکه با اجرای قانون جوانی جمعیت زنان کنترل بدن و روابط خصوصیشان را هم از دست دادند و در سخنرانی‌های مقامات و متن قوانینی که ابلاغ می‌شد به مثابه ماشین‌های تولید فرزند خطاب شدند. اما این همه ماجرا نبود. سیاست‌های اقتصادی دولت روز به روز عرصه را بر همه مردم تنگ‌تر کرد و زنانی که حالا یافتن شغل برایشان دشوارتر هم شده بود، بیش از همیشه تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. سیاست‌هایی که روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، آنها را عامل تنگ‌دستی روزافزون زنان می‌داند.
در نخستین سال فعالیت دولت رئیسی، حقوق اساسی و مدنی زنان بیش از پیش نادیده گرفته شده، اما یکی از ابعاد مهم در حوزه زنان که شاید کمتر هم بهش پرداخته میشه، گسترش فقر هست که سبب شده فاصله طبقاتی و مشکلات معیشتی در کنار تبعیض و نابرابری زنان رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. سیاست‌گذاری دولت رئیسی به طور مشخص تحمیل نقش همسری و مادری و تحمیل وظیفه فرزندآوری به زنان بوده و به همین دلیل هم هیچ برنامه اجرایی در سال گذشته برای توانمندسازی زنان وجود نداشته و حتی ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم مقفول مونده. یکی از ابعاد ویرانگر این نگاه دولت رئیسی فقیرتر کردن زنان هست در جامعه‌ای که پیش از این هم شمار زنان فقیر در اون رو به افزایش بوده. در طول سال گذشته پدیده زنان شدن فقر در ایران گسترش پیدا کرده، به طوری که اشتغال در مشاغل غیر رسمی، نداشتن بیمه، دستمزدهای ناچیز و همچنین تعدیل نیروی کار بیشتر سهم زنان بوده تا مردان. فقر اما اثرات زیرپوستی و ناپیدایی هم بر زندگی زنان داره. برای نمونه، گزارش‌ها نشون میده طی یک سال گذشته تشدید مشکلات معیشتی سبب شده مردان زیادی خانه رو ترک کنن که در رسانه‌های حکومتی به عنوان شرمساری مردان برجسته شده. اما واقعیت این هست که مرد خانه این فشار رو به طور مضاعف بر دوش همسر و مادری انداخته که باید خانه و فرزندان رو سامان بده و نیازهای اقتصادی فرزندانش رو هم تأمین کنه و مشخصاً از هیچ حمایتی از سوی دولت هم برخوردار نیست. افزایش خشونت‌های خانگی که زنان قربانیان اول اون هستند، کاهش مصرف مواد غذایی ضروری برای زنان، بازداشت شدن از تحصیل و کودک همسری دختران همگی با افزایش فقر در خانوار تشدید میشه. همچنین بارداری و زایمان در شرایط فقر هم سلامت جسم و روان زنان رو به شدت هدف قرار میده و جالب هست که خانواده‌های تنگ دست و کم درآمد هم هدف تبلیغات فرزندآوری دولت رئیسی هستند. و به عقیده من بروز این شرایط برای زنان قابل پیش بینی بود، چون وقتی که پست مشاور زنان و خانواده ریاست جمهوری به NCA خزعلی به عنوان یک کودک همسر سپرده میشه که فرزندآوری زیر سن 18 سال رو تبلیغ میکنه و مهمترین وظیفه زن رو زاییدن و فرزندآوری قلمداد میکنه، نباید و نمیشه انتظار داشت که وضعیت زنان روندی رو به بهبود در دولت 13 هم باشه.
دولت 13 در همین آغاز کار نشان داده که هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زنان نمی کند. همه قوانینی که در این دولت ابلاغ شده محدود کننده و تهدید کننده سلامت جسم و روان زنان بوده. از سیاست های استخدامی گرفته تا سیاست های بهداشتی در راستای افزایش جمعیت و سیاست های اجتماعی. کار به جایی رسیده که نسبت اشتغال زنان در ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای توسعه در جهان است. شبیه کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین. مهدی گلرو، فمینیست و تحلیلگر اجتماعی، عامل اصلی را در این زمینه برمی شمارد.
مهمترین دلیلش اینه که این قوانینی که وجود داشته در اولویت اجرا قرار گرفته. یعنی الان میبینیم که مثلا قانون عفاف قبلا هم بوده ولی الان این دولت اصرار داره به اینکه تمام و کمال اجرا بشه. بقیه شرایطی هم که در مورد زنان وجود داشته به همین شکل، قوانینی که به حاشیه گذاشته شده بودن و خیلی از شرکت‌ها و مؤسسات سعی می‌کردن بهش توجه نکنن، الان بیشتر از قبل بهش توجه میشه و باید توسط دولت اصرار میشه که حتما انجام بشه. مسئله کرونا باعث شد که بسیاری از کشورها با تعدیل نیرو مواجه بشن. در اخراج و تعدیل زنها به عنوان گروه آسیب پذیر اقتصادی تو اولویتشون بودن. خب این در ایران هم اتفاق افتاد. 70% از نیروهایی که تعدیل شدن در 2 سال کرونا زنان بودن. اما خب به محض اینکه شرایط کرونا بهبود پیدا کرد، دولت‌ها رفتن سراغ اینکه این راه حل‌هایی پیدا کنن، برگردونن شرایط رو به قبل. اما در ایران نه تنها دولت رئیسی نرفت به این سمت که بخواد مشکلاتی که در دوره کرونا ایجاد شده رو بهبود ببخشه، بلکه خب خوشحال بود کاری رو که دولت قرار بود بکنه که نیروهای زنان رو تعدیل بکنه کرونا برای دولت انجام داده بود. به خاطر همین ما در این 1 سال دولت هیچ مصوبه‌ای و هیچ قانونی نمی‌بینیم که بخواد تلاش بکنه که زنان رو برگردونه به عرصه‌های اجتماعی و بازار کار. و سومین نکته که به طور مشخص میتونه به این دولت مربوط باشه، روی کرده این دولت در مورد مسئله زنانه که هم شما در معاونت زنان می‌بینید که اصلاً بهش توجه نمیشه، مسئله زن و خانواده در نظر گرفته میشه و رئیسی بارها و بارها توی مناظره و سخنرانیش هم تأکید میکرد بر اینکه زنان خوبه که توی خونه اشتغالهای خانگی داشته باشن. یعنی اصلا مسئله اقتصادی زنان در عرصه عمومی رو به رسمیت نمیشناسه.
وضعیت زنان در ایران در حالی رو به دشوارتر شدن است که در هیچ یک از دوره‌های اخیر ریاست جمهوری تلاشی برای بهبود شرایط و تغییر قوانین به نفع زنان صورت نگرفته است. چنانچه ابراهیم رئیسی برای سختگیرانه‌تر کردن کنترل حجاب زنان احتیاج به تصویب قانون جدید نداشت و همان قانون عفاف و حجاب تصویب شده در سال 84 را برای اجرا ابلاغ کرد. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، معتقد است که هیچ رئیس جمهوری در ایران استقلال تصمیم گیری و سیاست گذاری ندارد.
افزایش شدید فشار بر زنان فقط محدود به دولت رئیسی نیست و توی دولت‌های قبل از رئیسی هم ما این رو به طور فصلی دیدیم و به زنان در واقع این فشار گاه با شدت گاه کمتر دیده شده و این از یک سو نشون میده که این اصلا سیاست کلانه، این اصلا استراتژی جمهوری اسلامیه که زنان رو آزار بده و حقوق زنان رو تضییع بکنه و دولت‌ها مجری خواست رهبری و ولایت فقیه هستن. بنابراین این خواست دولت آقای رئیسی یا آقای روحانی نیست، اینها یک سری فرمانبر هستن ریاست جمهوری در ایران، اما از اصلاح طلب تا الانش فرمانبران اوامر ولایت فقیه هستن. و در مورد آنچه که مربوط به تن زن و آنچه که مربوط به رهایی و آزادی تن زن میشه، اهم از مسئله حجاب تا مسئله حق بارداری تا مسئله جوانی جمعیت، در این اواخر این رو بیشتر میبینیم. بخشش میتونه ربط داشته باشه به دولت آقای رئیسی، برای اینکه به هر حال ایشون از مرتجع ترین جناح روحانیت میاد، از پیشینه ای میاد که برای حفظ نظام جوانای مملکت رو دستور اعدامشون رو داده، بنابراین حالا بعدش هم نمیاد برای حفظ نظام زنها رو تو خیابون بکشه بزنه. فکر میکنم سال گذشته بود که حتی تیر هوایی شلیک شد موقعی که میخواستن تذکر حجاب بدن، تیر هوایی، مردم اومدن دفاع کردن و تیر هوایی شلیک شد. این تیر هوایی میتونست تیر زمینی باشه، کما اینکه به همسر اون خانومی که در پارک پردیسان بهش تذکر حجاب داده بودن تیراندازی شد و اون آقا خب به هر حال این پرونده رو افشا کرد. کرد. بنابراین باز هم اشاره می کنم که خواست آقای رئیسی الزاماً خواست دولت آقای رئیسی نیست، در واقع اجرای فرامین حکومت ولایی اسلامیه. در مورد حجاب، در مورد حق باروری، در مورد آنچه که به تن زنان مربوط میشه، این فشار بیشتره به لحاظ اینکه آینه و قاب جمهوری اسلامی در انظار برای اینکه اسلامی بودن خودش رو نشون بده که در واقع این تنها نشانه اسلامی بودن اوست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.